شش صبح در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سطح هشدار امنیتی در بلژیک به درجه 3 افزایش یافت. وزیر خارجه آلمان میگوید مذاکرات هسته‌ای با ایران وارد مرحله‌ای سرنوشت ساز شده است. و همایش اصلاح طلبان خواستار برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی در ایران شد. جمعه 26 دی ماه 1393. حسن جعفری هستم. سلام عرض می‌کنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا. از شما دعوت می‌کنم در این مجله خبری ما را همراهی کنید. شارل میشل نخست وزیر بلژیک شب گذشته اعلام کرد که سطح تهدید امنیتی در این کشور به درجه 3 از مجموع 4 درجه افزایش یافته است. ساعتی پیشتر جزئیاتی از عملیات پلیس ضد ترور در این کشور اعلام شده بود. به گفته سخنگوی دادستان فدرال بلژیک، پس از تحقیقاتی که در مورد گروهی تروریستی که برخی از آنها به تازگی از سوریه بازگشته بودند، پلیس ضد ترور روز گذشته حدود 10 عملیات در 3 شهر مختلف بلژیک انجام داد. در جریان حمله پلیس در شهر ورویه، مظنونان اقدام به تیراندازی کردند و پس از تیراندازی متقابل پلیس، 2 تن از اسلامگرایان افراطی کشته و 1 نفر دستگیر شدند. به گفته دادستان بلژیک، این گروه قصد داشتند حملاتی بزرگ را در این کشور سازماندهی کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که به برلین سفر کرده است و فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان دیروز پس از گفتگوهای دو جانبه در نشست خبری مشترکی شرکت کردند. وزیر خارجه آلمان در این نشست خبری گفت مذاکرات هسته‌ای وارد مرحله‌ای سرنوشت ساز شده و طرفین باید از این فرصت استفاده کنند. محمد جواد ظریف نیز در این کنفرانس خبری گفت 11 سال از دست رفت و باید از فرصت فعلی برای دستیابی به صلح و امنیت استفاده شود. اصلاح طلبان شرکت کننده در همایش دیروز شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با صدور بیانیه‌ای خواستار تضمین شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، قانونمند و رقابتی در ایران شدند. شرکت کنندگان در این همایش رویدادهای چند روز اخیر مجلس را بسیار زشت، خشونت طلبانه و ناموجه توصیف کردند. شماری از سخنرانان این همایش نیز خواستار رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شدند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال پیامی به همایش اصلاح طلبان از دستاندرکاران برگزاری انتخابات خواست که از اعمال شیوه‌هایی که به گفته او موجب محدودیت حق انتخاب مردم می‌شود خودداری کنند. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران می‌گوید به علت کاهش شدید بهای نفت، لایحه بودجه سال آینده که بر اساس فروش نفت به قیمت بشکه 70 دلار تدوین شده بود، با شرایط فعلی بر اساس نفت بشکه 40 دلار اصلاح خواهد شد. آقای طیب‌نیا گفت برای اینکه بتوان از این وضعیت دشوار به سلامت عبور کرد، باید هزینه‌های زائد حذف و برخی از طرح‌ها متوقف شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز گذشته در مسکو با نیکولاس مادورو همتای ونزوئلایی خود دیدار و گفتگو کرد. به گفته سخنگوی کاخ کرملین، محور گفتگوهای دو طرف جزئیات و شرایط بازار نفت در جهان بوده است. رئیس جمهوری ونزوئلا پیش از این به ایران، عربستان سعودی، قطر و الجزایر رفته بود تا رهبران این کشورهای تولید کننده نفت را متقاعد کند برای افزایش قیمت نفت از تولید خود بکاهند. اما مقام‌های روسی گفتند که در شرایط دشوار اقتصادی، کاهش تولید و صادرات نفت برای مسکو بسیار دشوار است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از اتحادیه عرب خواست ماهانه 100 میلیون دلار به این تشکیلات بپردازد. پیش از این، پس از اینکه محمود عباس برای عضویت در دیوان بین‌المللی کیفری اعلام درخواست کرد، دولت اسرائیل از انتقال درآمدهای مالیاتی به تشکیلات خودگردان فلسطینی خودداری کرد. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده بازپخش برنامه هفتگی چهار کنج باشید، کاری از همکارم نوشین سیدحسینی.
سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه محمد زرقامی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. آبجوسازی در ایسلند در حال درست کردن آبجو از بیزه یک نوع نهنگه. این آبجو قراره که در جشنواره زمستانی موسوم به توری عرضه بشه و از بیزه نهنگ تیغباله که در فهرست گونه‌های در معرض خطر قرار داره تولید میشه. روزنامه گاردین نوشته که برای درست کردن آبجوی کالار دو بیزه نهنگ تیغباله رو به شیوه سنتی دودی میکنند. مخالفان این آبجوهای حیوانی معتقدند که این نوآوری میتونه مقدمه‌ای باشه برای به بازار اومدن آبجوهای مشابهی از بیضه ببر، فیل یا حتی کرگدن. صید نهنگ تیغباله سال 2013 میلادی بعد از 2 سال ممنوعیت از سر گرفته شد. گوشت نهنگ تیغباله که دومین موجود عظیم الجثه زنده در دنیا به حساب میاد عمدتاً به کشور ژاپن صادر میشه.
یه سکه 1 سنتی آمریکایی متعلق به اواخر قرن 18 میلادی در حراجی به قیمت حدود 2.5 میلیون دلار فروخته شد. به گزارش رویترز جزو اولین سکه هایی بوده که در آمریکا ضرب شده و تخمین زده میشه که فقط 10 عدد از این سکه موجود باشه. یک طرف این سکه نیمرخی از بانوی آزادی است و دور تا دورش هم نوشته آزادی سرمنشأ علم و صنعت. طرف دیگرش هم در وسط یه حلقه گل کلمه 1 سنت ثبت شده و دور تا دورش هم اسم کشور ایالات متحده آمریکا.
سایت جستجوگر گوگل روز دوشنبه این هفته به مناسبت 11 سال ورود پیرترین دانش آموزی که دوره دبستان رو شروع کرده طرحی رو در سایت خودش قرار داد. بعد از اینکه دولت کنیا تحصیلات ابتدایی رو عمومی و رایگان اعلام کرد، کیمانی ماروگه 84 ساله شهروند کنیا سال 2004 میلادی، یعنی 11 سال قبل، با وجود مخالفت‌های والدین دانش آموزان و مسئولان محلی برای اولین بار وارد دبستان شد و در کنار بچه‌های 6 ساله کلاس اول دبستان نشست. آقای ماروگه گفته بود که انگیزش از سواد آموزی اینه که بتونه کتاب انجیل رو بخونه و حساب کردن رو هم یاد بگیره. کیمانی ماروگه که در کتاب رکوردهای گینس به عنوان سالمندترین کسی که تحصیلات ابتدایی را شروع کرده ثبت شده و در سال 2005 میلادی، یعنی 1 سال بعد از شروع تحصیلاتش، به سازمان ملل در آمریکا رفت تا درباره اهمیت آموزش سخنرانی کنه. گوگل نوشته که طراحی مربوط به کیمانی ماروگه برای یادآوری این نکته است که هیچ وقت برای یادگیری دیر نیست.
رستورانی در مرکز چین به مشتریان زیبا غذای رایگان عرضه میکنه. این رستوران که در شهر ژنگژو قرار داره اعلام کرده که روزانه 50 نفر از مشتریان خوش‌قیافه‌ای که به این رستوران برن از پرداخت هزینه غذا معاف میشن. این مشتری ها قبل از سفارش غذا به بخش تشخیص زیبایی برده میشن و ازشون عکس گرفته میشه و قضاوت بر عهده هیئتی از جراحان پلاستیکه. زیبایی بر اساس طرح چهره، چشم‌ها، بینی و دهان تعیین میشه. روزنامه دیلی تلگراف نوشته که پیشونی برجسته از جمله امتیازها در این معیارهای زیباییه. مقام‌های محلی که از این تبلیغات خوششون نیومده گفتن که این موضوع به چهره شهرشون لطمه میزنه. رسانه‌های چینی گزارش دادن که ماموران امنیتی برای برداشتن این علامت تبلیغاتی به این رستوران کره‌ای رفتن. البته صاحبش گفته که سر حرفش مونده و طرح غذای مجانی برای خوشگل‌ها رو متوقف نخواهد کرد.
یه روحانی اهل عربستان سعودی در حکمی درست کردن آدم برفی رو به دلیل غیر اسلامی بودنش ممنوع اعلام کرده. بعد از اینکه اخیراً در شمال عربستان برف و کولاک اومد، در یکی از سایت‌های مذهبی این کشور این سوال مطرح شد که آیا پدران میتونند برای بچه‌هاشون آدم برفی درست کنند یا نه؟ خبرگزاری رویترز نوشته شیخ محمد صالح المنجد در جواب درست کردن مجسمه برفی حتی به منظور بازی و سرگرمی رو مجاز ندونسته. امسال سومین زمستان پیاپی هست که نواحی مرتفع استان تبوک در شمال عربستان سعودی در مرز با اردن با سرما و برف مواجه شده.
دولت هند یک کارمند رو که در 24 سال گذشته در مرخصی بوده بالاخره اخراج کرد. رویترز نوشته که در هند مقررات حاکم بر مشاغل دولتی طوریه که کارمندان دولتی از لحاظ امنیت شغلی تا آخر عمرشون هیچ دغدغه‌ای ندارن. با این حال یه مهندس اجرایی که در بخش خدمات عمومی مرکزی مشغول به کار بوده آخرین تاریخ حضورش سر کار دسامبر سال 1990 میلادیه، یعنی 24 سال قبل، و در طول سالهای گذشته دائما در حال تمدید مرخصی بوده. بر اساس بیانیه‌ای که دولت هند منتشر کرده، با وجودی که 2 سال بعد از مرخصی این کارمند دولتی تحقیقات نشون داد که غیبت این فرد عمدی بوده، ولی 22 سال طول کشید که این کارمند از کارش اخراج بشه. بنابر قوانین کار در هند اخراج کارمندان به هر دلیلی جز خلافکاری های مجرمانه بسیار سخته. البته به تازگی 2 ایالت راجستان و مادیا پرادش با اعمال تغییراتی در این مقررات استخدام و اخراج پرسنل رو آسان تر کردند. نخست وزیر هند هم برای مبارزه با غیبت کارمندها به شیوه جدیدی متوسل شده و ثبت حضور ماموران دولت در سر کار در دهلی نو به وسیله یک دستگاه اسکن اثر انگشت انجام میشه و بعد این دستگاه اطلاعات مربوط به حضور و غیاب رو در اختیار یک سایت اینترنتی قرار میده که در دسترس عمومی قرار داره.
اولین محله ای که با اسم گتو در جهان شهرت پیدا کرد در شهر ونیز ایتالیا وجود داره و قراره به مناسبت 500مین سالگرد شکل گیریش با صرف هزینه ای چند میلیون دلاری ظاهر نوعی براش ساخته بشه. کلمه گتو قرنهاست هم معنی تبعیض و جداسازیه. در این محله یهودی نشین 5 کنیسه متعلق به قرن 16 میلادی و همینطور موزه ای یهودی هست که قراره تعمیر و بازسازی بشند. روزنامه دیلی تلگراف بریتانیا نوشته که شورای حفاظت از میراث ونیز مسئولیت اجرای این طرح 12 میلیون دلاری رو بر عهده داره. انتظار میره که این بازسازی گسترده تا اوائل سال آینده میلادی و همزمان با برگزاری مراسم بزرگداشت اولین گتوی جهان تمام بشه. در اوائل قرن 16 میلادی رؤسای محلی ونیز حکم دادند که تمام یهودیان شهر باید در یک محله متمرکز بشند که اسم این محله به لهجه ونیزی اون زمان گتو گفته می شد. حاکمان ونیز فکر می کردند که به این ترتیب یهودی ها رو از مرکز شهر دور می کنند و با اسکانشون در محلی که به وسیله آب محصور می شه در واقع اونها رو زندانی می کنند. 8 سال بعد از شکلگیری گتو در شهر ونیز، ویلیام شکسپیر، نمایشنامه نویس و شاعر برجسته انگلیسی، نمایشنامه تاجر ونیزی رو نوشت. گتو در ونیز به وسیله دیوار محصور بود و دروازه های این محله نیمه شب به وسیله نگهبان های مسیحی قفل می شدند و سحر هم دوباره باز می شدند. گتو که در گذر زمان تبدیل به کلمه ای فراگیر برای نامیدن جوامع یهودی در سرتاسر دنیا شد، هنوز تاریخچه‌اش آنچنان شناخته شده نیست. اون زمان هم یهودی ها فقط در صورت برسر گذاشتن کلاهی زرد یا نصب علامت به خودشون اجازه داشتند که در محله های دیگه شهر ونیز رفت آمد کنند. مقدمه ای برای کارهایی که قرنها بعد نازی ها انجام دادند. بخش از برنامه چارکنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چارکنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چارکنج دیگر. بدرود.